جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید مینویسن. هر یک از آدم‌های خیمه قصه‌ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می‌کنند. قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دارالحکومه در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفت. ابوزید و دیگران که گمان می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدند و هر یک صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. کاتب داخل خیمه و پیشکارش ابوزید پسر کاتب اعظم رو که با لباس چوپانی به خیمه رفته بود شناختند، اما ابن قرزه، حارث و نعمان گمان می‌کردند اون جاسوس عبیدالله ابن زیاده. ماجرا رو تا جایی شنیدید که قرار شد پسر کاتب اعظم ماجرایی رو از کودکی امام حسن علیه السلام تعریف کنه که در کتاب‌ها خونده بود. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت 14. بیرون خیمه کاتبان، ابوزید، نعمان، ابن قرزه، حارث و پسر کاتب اعظم نشسته بودند. قرار بود پسر کاتب اعظم حکایتی رو که از دوران کودکی امام حسن خونده بود تعریف کنه. کمی که گذشت گفت:
معاویه شهرهای از امپراتوری روم را فتح کرده و به امپراتور نوشته بود باید خراج بدهد. امپراتور روم نامه‌ای به معاویه می‌نویسد و چند پرسش مطرح می‌کند.
چه پرسشی؟
دندان روی جگر بگذار حارس و دست از پریدن میان سخن دیگران بردار.
جناب ابوزید درست می‌گوید حارس، کمی صبر کنی می‌گویم.
بسیار خوب، بگو.
امپراتور روم به معاویه نوشته بود اگر بتواند به پرسش‌هایش پاسخ بدهد شایستگی خلافت را دارد و روم حاضر می‌شود خراج بدهد. معاویه وقتی پرسش ها را دید نتوانست پاسخ بدهد. گفت نامه را نزد علی ببرند. علی پسرش حسن را که آن زمان 7-8 سال بیشتر نداشت نشان داد و گفت هرچه می خواهند از او بپرسند. فرستاده معاویه از حسن ابن علی فاصله بین حق و باطل را می پرسد. حسن ابن علی می گوید فاصله حق و باطل به اندازه فاصله 4 انگشت بین چشم و گوش است. آنچه را با چشم دیدی حق است و آنچه را با گوش شنیدی باطل. فرستاده از او فاصله بین مغرب و مشرق را سوال می کند. حسن ابن علی می گوید این فاصله به اندازه حرکت یک روز خورشید است. فرستاده می پرسد 10 چیزی که از دیگری سختر و شدیدتر و مهمتر است چیست؟
من می دانم سنگ از هر چیزی سختر است.
چرا مزخرف می گویی حارث؟ آهن از هر چیزی سخت‌تر است. درست مثل این شمشیر من، سر از تن جدا می‌کند و ساقه و شاخ درخت را می‌برد.
امپراتور روم از 10 چیز پرسیده. نومان، تو با حارس که گمان می‌کنید علمتان از دیگران بیشتر است، بگویید 9 چیز دیگر چیست؟
حارس به میدان جنگ نگاه کرد. نومان هم سرش پایین انداخت و مشغول صیقل دادن شمشیرش شد. به سر کاتب اعظم گفت:
حسن ابن علی در پاسخ فرستاده معاویه میگوید سنگ از آهن سخت تر است.
دیدی درست گفتم؟
تو نمیتوانی ساکت شوی حارس؟
ابو زید اینو گفت و به پسر کاتب اعظم خیره شد. جوان ادامه داد:
آری، حسن ابن علی میگوید سنگ سخت تر از آهن است و آهن سخت تر از آتش و از آتش شدیدتر آب است که آن را خاموش میکند و از آب شدیدتر ابر است که آن را جابجا میکند و ابر شدیدتر از باد است که ابر را از این سو به آن سو میبرد و از باد شدیدتر ملکی است که باد را میفرستد و از آن شدیدتر ملک الموت است که ملک را میمیراند و از آن شدیدتر مرگی است که ملک الموت را میکشد و از آن مهمتر امر خداوند است که مرگ را میمیراند. نوشتند معاویه پاسخها را به فرستاده روم میدهد. امپراتور بعد از دیدن پاسخها به معاویه نامه می نویسد: پاسخها نه از سوی او، که از سوی کسی است که از معدن نبوت و رسالت بهره برده است. می گویند امپراتور روم به معاویه می نویسد دیناری هم به او خراج نمی دهد، زیرا علی ابن ابی طالب بیشتر از او سزاوار خلافت است.
با شنیدن این حرف، ابن قرزه که زخمی به تیرک خیمه تکیه داده بود گفت:
درود خدا بر پیامبرش محمد امین، که پدرم از او شنیده بود معاویه را نفرین کرده و فرموده خدا شکم او را سیر نکند. پدرم می گفت از ام سلمه همسر رسول خدا شنیده که فرموده هر که به علی ناسزا بگوید گویا به او ناسزا گفته است.
تبداری ابن قرزه هزیان می گویی؟
حارث دنبال کلام نومان رو گرفت.
هنوز نمارده ای ابن قرزه، ای نابکار، تو که میگفتی راحت را از پدر و برادرت جدا کرده ای، حالا چه شده دم مردن دم از فضیلت علی میزنی؟
من هنوز زنده و هوشیارم ابله. بازم میگویم من با عقیده پدر و برادرم کاری ندارم، فقط چیزی را که از پدرم شنیدم گفتم. سوگند به خدا پدرم دروغگو نبود، چون میخواست در رفتار و گفتار خود را شبیه رسول خدا کند.
ابو زید سرشو به گوش پسر کاتب اعظم نزدیک کرد و گفت:
بیچاره ابن قرزه، میان برزخ و دوزخ آواره مانده، یکی به میخ میکوبد یکی به نعل، نمیداند آنچه از گذشته شنیده درست است یا نه.
پسر کاتب اعظم حرفی نزد. به قاتلان پدرش فکر میکرد که کاتب گفته بود تو سپاه عمر سعدن. ابو زید به خیال اینکه پسر کاتب اعظم حرفاشو میشنوه ادامه داد:
حال بگذار من از پسر معاویه بگویم. یزید 3 چیز را بهتر از هر چیز دیگر دوست دارد: شکار، شراب، سر. البته در هرزگی هم مهارت ویژه‌ای دارد و گاه سخنان زشتی بر زبان میآورد که از گفتنش شرم دارم. می توانم قسم بخورم سگهایش را بیشتر از مردم شام دوست دارد، آنقدر که به دست و پایشان حلقه طلا انداخته و غلامانی را برای خدمت به آنها گماشته است.
ابو زید با خنده ادامه داد:
البته میمونی هم دارد که کسی جرأت نمی کند به او بی احترامی کند. نامش را ابوالقیس گذاشته و لباسهای رنگارنگی به او می پوشاند. بوزینه زشت تا کنون 2 بار روی دست کاتب پریده و مرکب را روی دفتر دیوان ریخته است. تنگ شراب یزید بیشتر وقتها کنارش است و گاهی به ابوالقیس هم میخوراند. آن وقت یزید به حرکات سرخوشانه میمون میخندد و وزیران به حرکات یزید میخندند که ادای میمونش ابوالقیس را در میآورد. آنقدر میخندند که اشک از چشمهایشان سرازیر میشود.
پسر کاتب اعظم سرش رو پایین انداخته بود و حرفی نمیزد. ابو زید وقتی چهره غمگین اونا دید گفت:
چه شده؟ ناگهان به فکر فرو رفتی، غمگین به نظر میرسی.
کاتب قاتلان پدرم را بین سپاهیان عمر سعد دیده.
ابو زید خواست حرفی بزنه که نگاهش به نگاه کنجکاو و خشمگین نومان افتاد و با خودش گفت:
نکند نومان حرفای من و پسر کاتب اعظم را شنیده باشد.
ابو زید با این فکر دست باچه به ابن قرزه اشاره کرد و به نعمان و حارس گفت:
تا این ابله خودش را به کشتن نداده یکی تان برود و از طبیب سپاه برای زخمش مرهم بگیرد.
حارس زود نیزش و برداشت و آماده ای رفتن شد. هنوز قدم از قدم بر نداشته بود که به سمت نومان چرخید و گفت:
برخیز نومان، شمشیرت به قدر کافی تیز و برنده است. برخیز تا زخم نیزه ناف ابن هلال پسر قرزه را نکشته برویم و بازگردیم.
نومان به سختی بلند شد و در حالی که زیر چشمی به ابوزید و پسر کاتب اعظم نگاه می کرد دنبال حارس راه افتاد. ابن قرزه بی حال به تیرک خیمه تکیه داده و شالش از خون خیس شده بود. حارس با مرهم از میدان نبرد برگشته بود. ابوزید با کمک حارس و پسر کاتب اعظم ابن قرزه رو توی خیمه بردن و روی تخت خوابوندن. ابوزید شال خونالود ابن قرزه رو از کمرش باز کرد. نیزه ناف ابن هلال پهلوی اونو زخمی کرده و جراحتی عمیق به جا گذاشته بود. پسر قرزه چشمشو بسته بود و از درد لب میگزید. ابوزید روی زخمو با پارچه‌ای تمیز پاک کرد. بعد رو به حارس گفت:
چرا تنها برگشتی حارس؟ نومان کو؟
نومان گفت کاری دارد که باید انجام داد. گفت کار است که تمام شود باز میگردد.
ابوزید مرهمی که حارس آورده بود رو روی زخم پهلوی ابن قرزه گذاشت و در حالی که با پارچه‌ای زخمو میبست گفت:
نومان چه کاری داشته که برای انجام دادنش در میدان نبرد مانده است؟
نمیدانم. کنار کشته ها که رسیدیم ناگهان ایستاد و به کشته ای خیره شد که پا برهنه بود و خالی بر روی چانه داشت و شمشیر کهنه ای هم در دست داشت. وقتی که مرهم را از طبیب گرفتیم مرا نزد شما فرستاد و خودش ایستاد و مشغول صحبت با دو سوار سیاه پوش شد.
با شنیدن این حرف ابوزید به حارس خیره شد و پسر کاتب اعظم به ابوزید. حارس ادامه داد:
بیشتر شبیه شامیان بودن تا کوفیان.
حارس در حالی که از شدت گرما کلافه شده بود با آستینش عرق پیشونیشو پاک کرد.
من از گرما و تشنگی نزدیک بود تلف شوم، اما آن دو سوار سیاه پوش با صورتی پوشیده در جای خود ایستاده و چنان چشم به دهان نعمان دوخته بودند که گویی برایشان قصه ای میگوید. از پای خوبی هم داشتند.
حارس اینو گفت و از خیمه بیرون رفت. بعد از رفتن حارس پسر کاتب اعظم با خودش گفت:
نکند دو سوار سیاه پوشی که حارس میگوید همانانی باشند که کاتب میگفت پدرم را کشتند و هم اکنون در سپاه عمر سعدند. اگر آنان باشند حتما به سراغ من هم میآیند. نکند نومان من را شناخته است و با آن دو سوار سیاه پوش درباره حضور من در خیمه کاتبان سخن گفته است؟
پسر کاتب اعظم تو فکر بود که با صدای ابوزید به خودش اومد. اون با ابن قرزه حرف میزد.
خب بر زخمت مرهم گذاشتم و با پارچه آن را بستم. اگر جانت را دوست داری تا ساعتی از روی تخت تکان نخور.
ابن قرزه مثل مرده‌ای روی تخت بی حرکت موند. ابوزید به پسر کاتب اعظم نزدیک شد و گفت:
باید خودمان را برای هر اتفاقی آماده کنیم.
ابوزید همینطور که حرف میزد خم شد و از زیر تخت خنجر و شمشیری بیرون آورد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار.
با تراوت زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم، با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. انشاءالله که بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم و در این ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در همین ابتدای برنامه راه ارتباطی رو خدمت شما اعلام میکنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف و سامانه پیام کوتاه ما 30553 آماده دریافت سوالات شما شنونده محترم هست. میتونید تماس بگیرید، میتونید پیامک بزنید و سوالات خودتون از کارشناس محترم برنامه بپرسید. و اما در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت کارشناس محترم ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی ابوطالبی هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد ابوطالبی سلام، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و دوستانی که تهیه کننده و صدا بردار و عوامل زحمت کش این برنامه. انشاءالله که بتونیم در این جلسه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و سوالات رو در حد مقدور پاسخ بدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد ابوطالبی. انشاءالله بتونیم بحث و گفتگوی خوب رو با هم دیگر داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه از اون تقدیم شما میشه. برمیگردیم، با شما هستیم. اگر اسرائیل به ایران حمله اتمی کنه نباید جواب اتمی داد؟
چرا برای کشف حجاب به هیچ کاری مسئولین نمی‌کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
آیا اصلاح طلبی اصولگرایی نقشه دشمنان است در جهت دو قطبی کردن جامعه؟ مگه داعش نابود نشده بود؟ پس ما توی سوریه چیکار می‌کنیم؟
در این برنامه قصد داریم کتاب درآمدی بر هویت ملی در اندیشه حضرت آیت الله عظمی خامنه‌ای خدمتتون معرفی کنیم.
با اینکه رهبری ایران ولایت مطلقه دارن چرا جلوی مشکلات اقتصادی رو نمیگیرن؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با شما هستیم. خب جناب استاد ابوطالبی، سوالات بسیار زیادی شنونده هامون به دست ما رسیدی که عمدتا مربوط میشه به مسائل داخلی، مسائل سیاسی و تا حدودی مسائل منطقه‌ای و بین‌الملل. که اگر اجازه بدید با سوالی شروع کنم که مربوط میشه به حوادثی که در منطقه داره رخ میده. شنونده محترم به شماره 0914-3045 چهار شماره آخرش این سوال رو فرستاده. اگر اسرائیل به ایران حمله اتمی کنه نباید جواب اتمی داد؟ این سوال رو آقای خانم قاسم خانی از ارومیه فرستادن. بفرمایید جناب استاد.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که واقعیت اینه که خب دشمنان ما، خصوصا کسانی که اعتقاد اساسی به خدا و به تبعش به انسانیت و این مسائل ندارن، هر نوع جنایتی ازشون سر میزنه. در طول تاریخ ما دیدیم، هم در زمان صدر اسلام دیدیم، مسله کردن هایی که از زمان جنگ احد نسبت به حمزه عموی پیامبر انجام شد و بدنه او رو تکه تکه و قطعه کردن، تا جنایت های مشابهی که در کربلا اتفاق افتاد و حتی جنایت های مثل واقعه حره علیه مردم مدینه، حتی نسبت به زن و بچه ها و حتی زن و بچه خود امام حسین علیه السلام. این جنایت هایی است که خب متاسفانه دشمنان ما به دلیل اینکه اعتقادی به دین و خدا و پیغمبر یا ندارند یا ضعیف این اعتقادشون و یا انقدر به تعبیری غرق در شهوات شدن و گرگ صفت شدن که اینجوری جنایت میکنن و ددمنشانه عمل میکنن. خب واقعیت اینه که حمله اتمی هم یه همچین مدلی از جنایته و
بله نسل کشیه.
بله نسل کشیه و با این شرایط خب همونطوری که میدونیم از لحاظ شرعی طبق فتوای فقهای ما این کار جایز نیست، مثل مسله کردن میمونه که میدونیم جایز نیست. وقتی جایز نیست طبعا ما هم حق نداریم این کار انجام بدیم. حالا دشمن ما بگیم آقا میاد ما رو برخورد میکنه مثلا مسله میکنه، خب ما میتونیم در مقابله با دشمن مسله کنیم؟ نه نمیتونیم بکنیم. بنابراین به رغم جنایت هایی که اونا انجام میدن ما نمیتونیم همون جنایت ها رو به همون شکل ما هم انجام بدیم وقتی این کار حرام هست و جایز نیست. لذا وحشیانه عمل کردن دشمن مجوزی برای وحشیانه عمل کردن ما نیست. اما اینکه باید ما قدرت هایی رو داشته باشیم که بازدارندگیمون رو به اونها نشون بدیم، بله این درسته. که حالا به اصطلاح اگر واقعا یه موقعی بحث احتمال چنین حملاتی بشه به گونه ای عمل بکنیم، قدرت بازدارندگیمون رو، قدرت موشکیمون رو بالا ببریم که اونا جرأت نکنند به ما همچین اقدامی بکنن علیه ما.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب استاد ابوطالبی، سپاسگزارم از همراهیتون. تا اینجا با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با ما همراه باشید.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. بزن این بار محکمتر بوتای عالم و بشکن، آزادی تو دستاته، تو ابراهیم امروزی، بوتای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن. تو این نابودی فرعون، تو این نابودی فرعون، تو این خشم فراتونی، تو این خشم فراتونی، تو خار چشم آمریکا،
تو بله. خیلی ممنونم که همچنان رادیو معارف رو دنبال میکنید. با برنامه پرسمان انقلاب با شما هستیم. شنونده محترمی تماس گرفتن، سوال خودشون رو به صورت شفاهی مطرح کردن، صوت رو میشنویم، برمیگردیم، پاسخ رو انشالله از جناب استاد ابوطالبی دریافت میکنیم.
سلام علیکم، خسته نباشید. درباره این پرسمان انقلاب میخوام صحبت کنم. چرا برای کشف حجاب به هیچ کاری مسئولین نمیکنن؟ فقط میگن امر به معروف کنید، امر به معروف کنید، امر به معروف کنید. متاسفانه کاری هم که فقط بچه دست میدن امر به معروف کنید، در حد امر به معروف. فرهنگ میگن فرهنگ سازی کنید، فرهنگ سازی کنید. اونایی که با عناد و دشمنی دارن این کارو میکنن، نمیخوان فرهنگ رو یاد بگیرن، با اینا چرا برخورد نمیکنن؟ متشکرم، خدافظ شما.
بله ما ممنونیم از شما شنونده عزیز که تماس گرفتید و سوال خودتون که البته دغدغه خیلی از مردم امروز ما در جامعه مسئله پوشش و حجاب هست. چرا که جامعه ما جامعه دینی و متدین و مذهبی هست. همین الان سوالهایی که به دست ما رسیده اشاعت تعداد زیادی از این سوالها مربوط به مسئله حجاب است جناب استاد ابوطالبی. این که واقعا جامعه ما یک جامعه دینی و مذهبی است، همچنان بر سر مسائل شرعی و احکام الهی ایستادگی کرده، اما اینکه دولت، مجلس و مسئولین هم دارن چیکار انجام میدن، اینم سوالی هستش که شنونده ما دارن.
خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با بحث حجاب، خب یک نکته رو البته توجه بکنیم. این نکته رو مقام معظم رهبری هم بهش خوب توجه دادن و نکته بود که برای ما هم آموزنده بود که ایشون فرمودند که اون زنانی که در حقیقت همین شال روسری که سرشون بود رو بر نداشتند، ولو حالا شل حجاب هم هستند به تعبیری، اینها مقابل اون حرکت دشمن ایستادند.
بله
یعنی خب ما الان جامعه رو داریم میبینیم دیگه، واقعیت اینه که درصد کمی از جامعه واقعا به سمت کشف حجاب رفتن، با اینکه به قول این دوستان فعلا هیچ برخورد جدی و رسمی الان وجود نداره که حالا بگیم اگه کسی حجاب نداشت این برخورد باش میشه. خب خود وجود بی حجابی در برخی از اماکن، خصوصا تو بخشی شهرهای بزرگ یا اماکن بالای شهرها، نشون میده که خب با اینا برخوردی نمیشه که دارن اینطوری میان دیگه.
بله
و واقعا این هم به نظر من از اون چیزایی بود که دشمن فکرشو نمیکرد که مثلا اگر فضایی برای بی حجابی بشه اینقدر فقط استقبال بشه. این یه نکته مهمیه که به نظر من باید بهش توجه کرد. اما طبیعتاً همین مقدار هم قابل توجهه و باید براش فکری کرد. به قول شما جامعه ما جامعه مذهبی است، نظام ما یک نظام اسلامی است و باید دغدغه داشته باشه نسبت به اینها و مسئولین باید دغدغه داشته باشن.
درسته.
اما در رابطه با عملکرد مسئولین در این مسئله باز چند تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. نکته اول اینه که همونجوری که باز مقام معظم رهبری فرمودن، دشمن خیلی زیرکانه و دقیق وارد این مسئله شد و حالا تعبیر مقام معظم رهبری هم این بود که خیلی خوب برنامه چینی کرد. هرچند به اون اهدافی که میخواست به طور کامل نرسید، ولی خب خوب برنامه چی کرده بود. یعنی حالا اون جنگ شناختی که ایجاد کردن، اون روش های مختلفی که به کار گرفتند و ولذا در مقابل این حرکت واقعا باید دقیق و با تدبیر و با برنامه حرکت کرد. نمیشه بگیم خب حالا فوری بیام چهار تا قانون بزنیم و عملکردی داشته باشیم و سریع بخوایم این کارو به اصطلاح خونسا بکنیم. نه، طبیعتا نیازمند تدبیره، نیازمند فکره، نیازمند تعامله. خب از اون روز اول هم ما هم شاهد بودیم در خود حوزه قم، در مراکز فرهنگی، بعضی از مراکز فرهنگی منصوب به نظام مثل مثلا زیر مجموعه های شورای انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه، نهادهای مختلف خیلی طرح‌ها و به اصطلاح پیشنهادهای فراوانی اومد و مطرح شد در جلسات مختلف و جاهای مختلف. خب نهایتاً لایحه‌ای اومد برای مجلس. اینکه بگیم تلاش نشد، نه واقعا تلاش هایی شد، منتها یه بخش این که تا الان اون اتفاق مورد نظر نیفتاده قطعا برمیگرده به این که خب دارن تعامل میکنن. یعنی الهی میاد این یه نظر میده، اون یه نظر میده، این میگه اینجا شده دقت نکردیم، اینو چیکارش کنیم، آیا این واقعا، یعنی خود این ابعاد مختلف این بحث رو دیدن واقعا تعاملات زیادی میطلبه و البته اختلاف نظرهایی هم که وجود داره.
درسته.
یعنی خود نمایندگان مجلس، خود ممکنه بین قوه قضاییه و دولت اختلاف نظر در نحوه برخورد ها و در اصل برخورد که قطعا اختلافی نیست، ولذا اینها موجب کند شدن فرایند نهایی شدن این مسئله میشه. اما تا حدی هم به نظر من میشه با این شنونده همراهی کرد که با همه این تدبیرها و تأملها و کارشناسیها هرچی میخواد بشه باید زودتر از این اتفاق میافتاد. یعنی این تأخیر یه حدیش قابل قبوله که بگیم کارشناسی و تدبیر و این هاست.
بله.
یه بخشیش به نظر میرسه که حالا وقت تلف شد یا چه بسا ممکنه برخی از افراد یا نماینده ها مخالف بودن با این مدل لایحه‌ای و این نوع برخوردی، لذا این قابل مطالبه است و به نظر من میشه به عنوان یک نقد بر برخی از مسئولین، حالا چه در مجلس، چه در قوه قضاییه، چه در دولت وارد کرد که تأخیر شد در این مسئله و این خوبه که زودتر. درست. حالا به هر شکلی بالاخره باید یه تدبیری پیش بیاد، اون تدبیر هرچی که هست باید زودتر مشخص بشه و اجرایی بشه. این
درسته.
به نظر میرسه که لازم
رو همین لایه حجاب هم حالا خوبه این نکته رو به شنونده‌ها بگیم که ما در همین رادیو معارف که حالا اجرای خیلی از برنامه‌اش با خود من بود، روی همین لایه حجاب ما خیلی بحث و گفتگو کردیم. کارشناس‌های مختلف از مسائل فرهنگیش گرفته تا حقوقی تا ابعاد دیگه و حقیقتاً یک کار جدی روی لایه حجاب، حتی بگیم بند به بند این لایه صورت گرفت که هم از طرفی خلاصه دغدغه مردم در اون دیده بشه و هم الزامات اجرایی اون که قابل تحقق هم باشه دیگه، اونم خلاصه در این لایه دیده شد و در هر حال امیدوار هستیم که انشالله توسط نماینده محترم مردم در مجلس این لایه به سرانجام برسه و انشالله این قانون هم که مطالبه اکثریت مردم هست تعیین تکلیف بشه
انشالله.
خیلی ممنونم جناب استاد ابوطالبی از نکاتی که فرمودید. سپاسگزارم از شنونده محترمی که تماس گرفتن و سوال و دغدغه خودشون رو با ما مطرح کردن. شما عزیزان هم میتونید با شماره تلفن‌های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید، سوالات خودتون رو از کارشناس محترم برنامه بپرسید یا به سامانه پیامک 3553 پیامک بزنید.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت شعله ها سرشار تر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدار تر.
شور مسلمانیستی که می رود از یاد ما، وقت است دیگر بار شود توفانی از فریاد ما.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 3 شهریور سال 1320 شمسی، نظامیان انگلیس و شوروی از شمال و جنوب ایران را به بهانه